سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. دادگاه تجدید نظر کالیفرنیا درخواست دولت آمریکا برای ابطال قانون مهاجرتی داکا را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در قبال ایران را تمدید کرد. و وزیر خزانه‌داری آمریکا اقدام سویفت برای قطع همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصمیمی درست خواند. یک دادگاه تجدید نظر در ایالت کالیفرنیا علیه نظر دولت دونالد ترامپ که خواستار توقف یک قانون مهاجرتی دوران باراک اوباما شده است، رأی داد. بر اساس این قانون که به قانون داکا معروف است، کودکانی که به صورت غیرقانونی به این کشور مهاجرت کرده اند، به کشور مبدأ بازگردانده نخواهند شد. دولت آقای ترامپ میگوید دولت باراک اوباما با راه اندازی این برنامه بدون جلب موافقت کنگره از اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشته بود. کاخ سفید با همین توجیه طرحی را برای پایان بخشیدن به قانون داکا در دستور کار قرار داده است. این قانون در حال حاضر جلوی اخراج بیش از 700 هزار مهاجر غیرقانونی را از خاک آمریکا میگیرد. دادگاه تجدید نظر کالیفرنیا متشکل از 3 قاضی نقض قانون مهاجرتی داکا از سوی دولت را فراتر از اختیارات کاخ سفید خوانده است. این پرونده برای رأی نهایی باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با صدور فرمانی اجرایی وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. آقای ترامپ در نامه‌اش به کنگره با تأکید بر اینکه روابط ایالات متحده آمریکا با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته، به تداوم وضعیت اضطراری و اجرای اقدامات مندرج در این وضعیت فرمان داد. فرمان اجرایی برای وضعیت اضطراری در قبال ایران اولین بار در سال 1358 خورشیدی صادر شد و رؤسای جمهوری آمریکا هر ساله آن را تمدید کردند. در خبری دیگر، استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا خبر داد که شبکه سویفت دسترسی بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تحریم شده ایران را به این شبکه قطع خواهد کرد. آقای منوچین روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که سویفت در حال اتخاذ تصمیمی درست برای حفظ یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت خبر قطع همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را چند روز پیش اعلام کرد، اما نامی از این بانک‌ها نبرده بود. کمیسیون اروپا از تصمیم سویفت ابراز تأسف کرده و به نوشته یا اسوسییتد پرس شماری از منتقدان نیز گفتند با قطع دسترسی ایران به سویفت، دسترسی ایرانیان به دارو و غذا دشوارتر خواهد شد. آمریکا اعلام کرده است که عراق از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه خرید برق معاف شده است. برایان هوک، رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که واشنگتن از بغداد خواسته است در عرض 45 روز برنامه‌ای برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از ایران ارائه کند. این منبع مطلع گفته است که دولت عراق در پاسخ به این درخواست آمریکا تأکید کرده که خود کفا شدن و یا یافتن گزینه‌های دیگر ممکن است تا 4 سال طول بکشد. عراق برای تأمین برق مورد نیازش بیش از 1300 مگاوات برق خریداری می‌کند. هفته گذشته سخنگوی صنعت برق ایران اعلام کرد که عراق بابت خرید برق حدود 1 میلیارد دلار به ایران بدهکار است. عراق در سال‌های اخیر با کمبود شدید برق روبرو بود که تاکنون به ده‌ها تظاهرات وسیع در شهرهای بزرگان کشور منجر شده است. در خبری دیگر، در همین ارتباط برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند. آقای هوک تاکید کرده است که هدف به حد اکثر رساندن فشار اقتصادی میبخشید بر ایران با رویکردی حساب شده و بدون ضربه زدن به دوستان و متحدان آمریکاست. همزمان با بازگشت تحریم‌های نفتی ایران در روز 14 آبان ماه، آمریکا اعلام کرد که 8 کشور را به مدت 6 ماه از مجازات‌های احتمالی خرید نفت و گاز از ایران معاف کرده است. برایان هوک جزئیات توافق‌های دو جانبه با کشورهای چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و ترکیه در مورد حجم خرید نفت از ایران را اعلام نکرد. آقای هوک در این حال گفت آمریکا می‌خواهد از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. قیمت نفت خام برنت که تا اوایل ماه اکتبر به 86 دلار در هر بشکه رسیده بود، در روزهای اخیر به 73 دلار در بشکه رسیده است. صادرات نفت ایران که پس از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، در ماه اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام حدود 50% کاهش یافته است. ایران بارها گفته است آمریکا نمی‌تواند صادرات نفتش را به صفر برساند. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبری از ایران. 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی در نامه‌ای سرگشاده به فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان خواستار تجدید نظر در رویکردهای به گفته آنها قالب فکری سیاسی و همگرایی گفتمانی برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور شدند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، نویسندگان این نامه در راهکارهای خود خواستار بازبینی در تزهای رایج روشنفکری برای اصلاح شدند. گفتگوی رو داشته الهی روانشاد با رضا علیجانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
در ماه‌های اخیر بیانیه‌های مختلفی در اومده که عمدتاً امضا کنندگانش جوان بودند. به سران اصلاح طلب بوده، به هر حال خواهان تغییر خط مشی سیاسی اصلاح طلبان بودند. این بیانیه یک بیانیه روشنفکری است و ادبیاتش هم شاید یه مقدار ثقیل باشه. روشنفکری است، معتقده که بایستی ما ایران محور برخورد بکنیم. البته این هم برخواسته از همون بستر هست. میگه که دوران این که بشود فقط با تغییرات از بالا و نصیحت کردن حاکمان در ایران تغییر ایجاد کرد به پایان رسیده، ولی در مقابل این نگاه به بیرون رو نقد کرده. گفته ما باید ایران رو محور قرار بدیم، سعادت و رفاه مردم ایران رو، و مرزبندی کرد البته با روایت‌های دیگری از ایرانگرایی که نوعی روایت‌های یکسانساز از ایران هست و تکثر قومی زبانی مذهبی درونی شو در نظر نمیگیره، یا روایت‌های تمنیت محور هست و فقط حفظ تمامیت عرضی و امنیت مرزها رو مورد توجه قرار میده، نه رفاه و آزادی و عدالت مردمان ایران رو. معتقده که باید روشنفکری اجتماعی و اساتید دانشگاه، نهادهای مدنی و صنفی باید یک گفتگوی جمعی راه بیندازن و مسئله شون امر اجتماعی و خیر عمومی باشه و با نقد شروع بکنه. یک گفتمان میشود گفت به نوعی سوسیال دموکرات داره، البته گرایش عدالت درش قوی‌تر هست و تکیهش بر جامعه هست، بر اخشار اجتماعی هست. یادی میکنه از قربانیان اعتراضات دیماه گذشته، ولی با کمال احتیاط سعی میکنه به مسائل سیاسی نزدیک نشه و همه رو به گفتگو دعوت میکنه و تکیه داره به اخشار مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران، معلمان، بازنشستگان، و به هر حال خواهان نوعی چرخش گفتمانی است.
آقای علیجانی، چرا، با چه هدفی این نامه نوشته شده و نویسندگان اون به دنبال چه هستند؟
به نظر من همه اینها در بستر یک شرایط نوینی از ایران داره به وجود میاد که اونها هم میگویند ما در یک شرایط جدید و بسیار پرخطری به سر میبریم که همه بایستی جدا از همه اختلافاتشون به روشنفکری اجتماعی و ایران محوری برگردن. این نامه در واقع نوعی پرسشگری و نقد هست، به ویژه اینکه طیف وسیع دانشجوها این رو امضا کردن، نشونگر پرسشگری، نشونگر شک و بازیابی و نقد و سنجشگری مسیر پشت سر گذاشته شده است و دغدغه این که ما باید مسیر آیندهمون چی باشه. هرچند این نامه خودش مثلا گفتمانهای روشنفکری رو نقد کرده و به کلیگویی بعضی جاها متهم کرده، ولی خود متن هم خب نوعی کلیگرایی درش هست، اما نشونگر نوعی دغدغه مندی است و به نظر من هر راه جدیدی از شک، تردید و نقد گذشته آغاز میشه و این نوعی ایران دوستی درش به هر حال و همبستگی ملی، اما از طریق عدالت اجتماعی، از طریق جامعه مدنی، از طریق کنشگران اجتماعی درش مشاهده میشه و این نشونگر یک چرخش گفتمانی است که به گمان من ناشی از هم ضعف اصلاح طلبی و به گل نشستن دولت روحانی است و هم اعتراضات دیماه و هم نوعی نگاه به خارج که در بخشی از اپوزیسیون دیده میشه و این یک صدای به گمان من ملی است که باید شنیده بشه، هرچند هنوز راه نرفته بسیاری در پیش روش قرار داره.
آقای علیجانی، تصور میکنید که چه تأثیری نوشته نوشتن چنین نامه‌هایی داشته باشه؟ فکر می‌کنید که بر چه گروهی حداقل تاثیرگذار باشه؟
این نامه چون در محیط‌های دانشجویی و هرچند در عهده رسانه‌ها و عرصه عمومی هم منتشر شده، به گمان من تاثیر فکری خواهد گذاشت. هر راه جدیدی از پرسش آغاز میشه، به تعبیر کانت جرأت دانستن داشته باش. اینها جرأت دانستن داشتن رو با این پرسش‌ها مطرح کردن. به گمان من اینها در نسل جوان دانشجو و نوجوی ایرانی میتوانند پرسش‌هایی برای اندیشیدن و به هر حال محور قرار دادن ایران همراه با مرزها و نقدهایی که به دیگر گفتمان‌ها دارن میتونن داشته باشن و تأثیرشون فعلا تأثیر گفتمانی است که میتواند در محیط‌های دانشجویی به بحث آزاد هم گذاشته بشه.
رضا علیجانی بود، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، که در پاریس با ما گفتگو میکرد درباره نامه 410 فعال فعلی و پیشین دانشجویی به فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان که خواستار تجدید نظر در رویکردهای غالب فکری و سیاسی شدند. شما شنونده این بخش خبری هستید. اجازه بدید که خدمتتون بگم که امروز برنامه ساعت ششم هم به صورت زنده پخش میشه و اگر مایل هستید در این برنامه شرکت کنید، برنامه امروز درباره تحریم‌ها و تأثیرگذاری اون در باره این برنامه در بخش‌های بعدی خبری هم قطعاً برای شما بیشتر خواهم گفت که اگر مایل بودید در این برنامه شرکت کنید و به صورت زنده حضور داشته باشید، شماره خودتون رو در اختیار همکارانم قرار بدید تا شما رو دعوت کنن به روی خط و صحبتتون رو بکنید. اما در ادامه این بخش خبری اجازه بدید که پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات باشه، برنامه زنجیره ملاقات، برنامه‌ای که مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 48 ساله است که از 8 مرداد ماه در زندان به سر می‌برد. او حامی حرکت دختران خیابان انقلاب است، چرا که اقدام آنان را یک فعالیت مدنی بدون خشونت می‌داند. فرهاد میسمی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تهران است. او در دانشگاه از دانشجویان ممتاز بود و پس از فارغ التحصیلی بلافاصله برای گذراندن دوره تخصص مشغول تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش پاتوبیولوژی شد. اما در این مقطع ناگهان تصمیم گرفت درس و دانشگاه را رها کند و در جایی فعالیت کند که به نظرش مؤثرتر بود. او اوایل دهه 80 شمسی مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه سازان بود، مؤسسه‌ای که به ویژه برای انتشار کتاب‌های کنکوری شهرت پیدا کرد. کتاب‌های آموزشی که بنا به روایت بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان آنچه بیش از محتوایشان برای کنکوری‌ها جذاب بود، مقدمه‌هایی بود که فرهاد میسمی به عنوان مدیر مؤسسه در دیباچه کتاب‌ها می‌نوشت. او پس از چند سال مؤسسه اندیشه سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. از آن پس گاهی در جمع خانواده‌های زندانیان سیاسی ظاهر می‌شد و گاهی هم به عنوان حامی و همراه در تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ. یکی از این همراهی‌ها حمایت او از نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری بود، زمانی که این وکیل سرشناس ممنوع‌الکار بود و به این موضوع معترض. از دیگر فعالیت‌های فرهاد میسمی فراهم کردن کتابخانه‌ای کوچک اما پربار بود و برگزاری جلسات منظم کتابخانی. اما حالا 3 ماه است که این فعال مدنی زندانی است و توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات اسلام و نگهداری پیکسل‌ها و نشان‌های مخالفت با حجاب اجباری از اتهام‌های اوست. به تازگی بیش از 2200 تن از پزشکان، فعالان مدنی، ناشران، دانشگاهیان و دانش آموختگان در نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی فرهاد میثمی از مقام‌های ایران خواستار آزادی او شدند. اما فرهاد میثمی همچنان زندانی است و در انتظار محاکمه خود در زندان اوین سر می‌برد.